بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 6، سطر 9. المرصد الاول فی ابحاث الکلیه، الشامله لجمیع الاعراض و فیه مقاصد. الاول فی تعریف الارض. گفتیم که موقف سوم که بحث در اعراض دارد، مشتمل است بر یک مقدمه و 5 مرصد. مقدمه رو خوندیم و الان میخوام وارد مرصد اول بشیم. دیروز که من مقدمه رو میخوندم، عبارتی برخورد کردم که اون عبارت رو توضیح دادم، دو جورم توضیح دادم. ولی در همون وقتی که توضیح می دادم احساس کردم که عبارت ناقصه. گاهی فکر می کردم خودم دارم ناقص توضیح می دم، گاهی فکر می کردم عبارت ناقصه. بعدم مراجعه کردم به دو تا حاشیه، یکی حاشیه سیالکوتی، یکی حاشیه چلپی. دیدم هر کدومشون یه عبارتی رو نقل کردن و توضیح دادن که این عبارت ها توی متن نیست. یعنی سیالکوتی جمله ای رو آورده بود و توضیح داده بود، هرچی گشتم تو متن پیدا نکردم. گفته بود قوله تابعتون لحدوث العلم، من هرچی گشتم تابعتون لحدوث العلم رو پیدا نکردم. چلپی گفته بود که قوله بلا قصدن و ارادتن، من بازگشتم بلا قصدن و ارادتن پیدا نکردم. دیگه یقین کردم که کتاب ناقصه، یعنی به نظر رسید یه خط شاید ازش جا افتاده باشه، چون اینا دارن نقل میکنن جملاتی رو که این جملات تو متن نیست. ولی خب کتاب دیگه در اختیارم نبود که بتونم بفهمم اینجا چی جا افتاده. فقط میدونستم که اون معناهایی که من بر این عبارت کردم معنای دلچسبی نبودند. امروز به بعضی ها که با نسخه های خطی تماس داشتن برخورد کردم، بهشون گفتم نسخه خطی این کتاب رو دارید؟ اونا به صورت نرم افزاری داشتن به من نشون دادن، دیدم نه یه خط بلکه 7-8 خط در اینجا افتاده و همین باعث شده که عبارت گنگ شده و مطلبش مفهوم نیست. من دو مرتبه اون عبارت رو میخونم، عبارتی که دیروز خوندم و توضیح درستی ندادم میخونم. شما تمام توضیحات دیروز رو کنار بریزید، اونا هیچ کدومش مفید نبودن، یعنی درست نبودن. علت شمی بود کتاب غلط بود. حالا من اون جمله جا افتاده رو، نه جمله جا افتاده، عبارت جا افتاده رو که شاید 5-6 خط باشه یا شاید بیشترم باشه، یواش یواش میخونم. بنویسید، بعد که نوشتید من توضیح میدم و تطبیق میکنم. و این قسمت از عبارت، حتی اون قطعه هایی هم که دیروز خونده شد دو مرتبه تکرار میشه، به خاطر اینکه دیروز غلط توضیح داده شده بود و غلطش هم مربوطه به نسخه بود. بله؟ بله میشه عکس کرده، ولی بالاخره باید کنار کتابتون بنویسید بر فرضاً بخواد عکس. حالا من در صورت باید بخونم برای کسانی که میخوان نوار گوش بدن، اونا دیگه نمیتونن عکس بگیرن که، اون باید یواش من بخونم اونا بنویسن. شما هم الان میخواد بعدن عکس بگیرید، بعدن بنویسید با خیال راحت. صفحه 6 توجه کردید، سطر 2 اینطور داشتیم و اما غیرها، ای غیر و تابعتن، این خط 2 بود که آمد وارد خط 3 شد. بعد از ای غیر و تابعتن 5-6 خط یا بیشتر جا افتاده، که شما بعد از غیر و تابعتن باید این عبارتی که من میخونم بنویسید. قبل از سلام علیکم قبل از هوال اراده من عبارتو میخونم، شما یادداشت کنید، یواشم میخونم. و اما خط از کردم صفحه ششم خط دوم، و اما غیرها، غیرها متنه، و اما غیرها، ای غیر تابعتی کتاب داره هوال اراده. این هوال اراده رو فعلا کار نداشته باشید، بعد از غیر تابعتن این عبارتی که میخونم اضافه کنید. لل اراده، لل اراده اینطور میشه، ای غیر تابعتن لل اراده، که غیر تابعتن تو کتابتون هست، لل اراده نیست. خب بعد متن مصنفه که کون العلم ضرورین، این ککان العلم ضرورین متن مصنفه. بعد شارح میگه فَإِنَّهُ صِفَتٌ، این همه جا افتاده صحابت نوشته بشه، فَإِنَّهُ صِفَتٌ تابعتون لحدوث العلم وَلَيْسَتْ وَاجِبَتَنْ لَهْ. این تشریف نداشتید، من عرض کردم اون دیروز که ما خونیم 7-8 خط جا افتاده، دیروز 7-8 خط جا افتاده که من براتون خوندم ناقص خوندم. بله قبل از هوال اراده عبارتی جا افتاده، من دو مرتبه میخونم که بنویسید. بعد از غیرها داشتید غیر تابعتن، اون غیر تابعتن توی عبارت هست، از اینجا که من میخونم اضافه کنید. لل اراده، این لل اراده جز شرحه. بعد متن مصنف شروع میشه، ککون العلم ضرورین، این متن مصنفه. بعد دوباره شارح شروع میکنه به نوشتن، اینه که الان میخونم شرح شارحه. فَإِنَّهُ صِفَتٌ تَابِعَةٌ لحدوث العلم وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً له لامکان تفاوت العلم به نظریت و ضروریه به نسبت الى الاشخاص و لیست ایزن تابعتن للقصد و الاراده. خب تا اینجا شرح شارحه، دوباره متن مصنف شروع میشه. و بینهم خلاف فی تبعیت الاتقان للعلم. متن مصنف اینجا تموم میشه، دوباره شرح شارحه شروع میشه. اول اراده، فقال بعضهم انه تابع للعلم وحده فان من تدرب بصنعه و حصل له فيها ملكه فقد يوجد منه في بعض الاوقات من تلك الصناعه ما هو غايه من الاحكام والاتقان. احکام نخونید، احکام درسته، من الاحکام والاتقان. بلا قصد و ارادت فدل على استقلال العلم به و قال آخرون منهم ان المؤثر في اتقان الفعل بعدش داره هو الاراده. هو الاراده تو کتاب هست، به شرط کن الفاعل عالمن، به این تو کتاب هست. دقت کنید هفتش خط جا افتاده. و من دیروز این عبارت معنا کردم، دو جورم معنا کردم، هر دوش غلط بود. چون عبارت غلط بود منم غلط معنا کردم. بعد امروز که دسترسی پیدا کردم به این عبارت، حالا مطلب درستش عرض میکنم. حالا که نوشتید من تند یه بار میخونم، نوشتتون کنترل کنید که چیزی جا نفته باشه. بعد از غیر تابعتن داشتیم لیل اراده، متن مصنف ککون العلم ضرورین شرح شاره فعنهو صفتون تابعتون لحدوث العلم و لیست واجبتن له لامکان تفاوت العلم به نظریت و ضروریه به نسبت علال اشخاص و لیست ایزن تابعتن للقصد و الاراده. شرح شاره اینجا تموم میشه، متن مصنف شروع میشه و بینهم خلافون فی تبعیت الاتقان للعلم. متن اینجا تموم میشه، دوباره شرح شروع میشه. اول اراده فقال بعضهم انهوت اول اراده، اول اراده فقال بعضهم انهو تابع للعلم وحده، فإن من تدرب بصنعت و حصل له فیها ملکتون فقد یوجد منه فی بعض تلک الاوقات من تلک الصناعه ما هو غایت من الاحکام و الاتقان بلا قصد و ارادت، فدل على استقلال العلم به. و قال آخرون منهم ان المؤثر فی اتقان الفعل هو الاراده. شری هو الاراده رو داریم. خب چند هم دیروزی چی نخونیم؟ این قسمت رو فرض کنید که چی نخونیم، همه اون چی خوندید خط بزنید. بحثمون این بود که قسم چهارم از اقسام صفات، صفتی است که تابع حدوث است. یعنی شی باید حادث بشه تا بعدن بتونه این صفت رو بگیره. این صفت به تبع حدوث موصوف برای موصوف ثابت میشه. بعد گفتیم این چنین صفتی که تابع حدوثه دو قسمه، یکی این که واجبه، یکی این که ممکنه. واجب اونی بود که به محضی که موصوف حاصل میشد این صفت هم باید میامد، تخلف نمیکرد و از موصوف جدا نمیشد. اما ممکن اون بود که میتونست تخلف کنه، یعنی موصوف میامد این صفت میتونست بیاد میتونست نیاد. بعد گفتیم صفتی که تابع حدوث است و ممکن است دو قسم شود. یکی اون صفتی که تابع اراده است، یعنی با اراده و قصد میاد، اگر اراده و قصدی نباشه اون صفت حاصل نمیشه. یکی هم صفتی که تابع قصد و اراده نیست، خود به خود میاد، منتها میتونه بیاد میتونه نیاد، اگر خواست بیاد احتیاج به اراده ما نداره. مثال زدیم بر اون که تابع اراده است، مثال زدیم به طاعت. فعل رو من حادث میکنم، این فعل میشه موصوف، منتها موصوفی که بعد از حدوثش متصف میشه. اگر من قصد کنم که این فعلم امتثال امر خداوند باشه، این فعل من متصف میشه به طاعت، پس فعل میشه موصوف، طاعت میشه صفت. این صفت یعنی طاعت تابع حدوثه، یعنی تا فعل حادث نشه متصف به طاعت یا متصف به معصیت و امثال ذلک نمیشه. پس صفت تابع حدوثه، یعنی فعل باید حادث بشه تا این صفت بگیره. میتونه این صفت بگیره میتونه نگیره. اگر من هیچ قصد و اراده نکنم این صفت حاصل نمیشه. پس صفت صفت ممکنه است، یعنی اینطور نیست که واجب باشه، با اراده میتونم بیارمش، بدون اراده نمیاد. پس صفتی است ممکن، یعنی تخلفش از موصوف جایز است. و این چنین نیست که حتما باید همراه موصوف بیاد، بلکه من اگر اراده کنم میاد، اگر اراده نکنم نمیاد. پس میشه صفت ممکنه. و گفتیم تابع ارادم هست، همین الان روشن شد. اگه من اراده کنم امتثال امرو میشه طاعت، اگه اراده نکنم فعلی رو دارم انجام میدم، دارم نماز میخونم ولی اصلا امتثال امر خدا نمی کنم، قربتن الله نمیگم، این اصلا متصف به طاعت نمیشه. میگن دولت دولار راست میشه، داره حرکتی رو انجام میده، ولی نمیگن، حتی ممکنه بگن داره نماز میخونه ولی نمیگن داره اطاعت میکنه، یا میگن حرکت میکنه یا میگن نماز میخونه ولی اطاعت دیگه متصفش نمیکنه به اطاعت. پس اطاعت تابع اراده است. مثالی هم که دیروز زدیم این بود که بلند شیم بایستیم در مقابل کسی، یه وقت قصد تعظیم میکنیم، یه وقت قصد اهانت میکنیم، یه وقت اصلا قصدی نداریم. اون وارد اتاق شد، منم برای کار خودم بلند شدم رفتم، یا بلند شدم بایستم که کاری رو انجام بدم، این نه اتصال متصف میشه به تعظیم نه متصف میشه به اهانت. اگر بخواد متصف به تعظیم بشه باید با قصد تعظیم آورده بشه، متصف به اهانت بشه با قصد تمسخر باید آورده بشه، اگر بدون قصد آورده بشه متصف به هیچ کنون نمیشه. از میکنم مثلا فرض کنید اون وارد اتاق میشه، منم کاری دارم به خاطر کار خودم بلند میشم، مثلا توجه به ورود اون نداره، این نه متصف به تعظیم میشه نه متصف به اطاعت. پس این طاعت و معصیت و تعظیم و اهانت و امثال ذلک اینا تابع قصدند، بدون قصد حاصل نمیشن. بنابراین نتیجه شد طاعت که صفت است برای موصوف که فعل است، اولا تابع حدوث است، ثانیا ممکن است، ثالثا تابع قصد است. طلب رو دیروز مثال زدیم، اونا چون غلط نبود من دیگه تکرارش نمیکنم. قسمت غلط رو میخوام تکرار کنم، اینم که دارم الان تکرار میکنم مطلب درسته، دیروزم درست گفتم، ولی میخوام وارد بحث بشم چون ممکن از دیروز سالا یه مقدار مطلب فراموش شده باشه، من دارم مقدماتی میگم که بتونم وارد بحث بشم. اون قسمتایی که دیروز درست گفته شد کاری بهشون نداریم، فقط همین قسمتی که من الان خوندم که اضافه کردید و یه خورده دو خط بعدشو من میخوام دوباره تکرار کنم. بعد وارد قسم بعدی میشیم که صفت صفتیست تابع حدوث موصوف یک، و صفتیست ممکن دو، اما قید سوم رو که تابع اراده است نداره، دیگه تابع اراده نیست، که مصنف گفت و اما غیرها، یعنی غیر تابعت لل اراده. این لل اراده رو امروز اضافه کردیم، توی عبارت دیروزمون نداشتیم. ای غیر تابعت لل اراده، صفتی داریم که تابع اراده نیست، یعنی اگر موصوف حادث شد این صفت میاد، اما لازم نیست بیاد، جز صفات واجبه نیست، بلکه ممکنه بیاد، آمدنش هم احتیاج به قصد نداره. اینو میخوام مثال بزنیم. مثالش دیروز ما نگفتیم، من مثالش رو گفتم دیروز، مثل اراده، مثل خود اراده، عبارت من به غلط انداخت، نوشته بود هو ول اراده، که هو ول هم گفتم به غیر برمیگرده، حالا امروز معلوم میشه نه به غیر بر نمیگرده. مثالی که زدم دیروز مثال به اراده زدم ولی درست نبود. خود مصنف داره مثال میزنه، میگه ککون العلم ضرورین، علم یه موصوفه، شما متصفش میکنید به ضروری، میگید علمی که این صفت دارد ضروریست، یعنی بدیهی است. گاهی هم متصفش میکنید به کسبی و نظری، گاهی میگید علم علم ضروریست، گاهی میگید علم علم کسبی و نظریست. ضروری صفتی است برای علم، ولی صفتی است تابع حدوث، یعنی علمی که حادث میشه یا ضروریست یا نظری. علم خداوند که حادث نیست نه متصف به ضروری میشه نه متصف به نظری. علم خدا رو نمیگیم ضروری یا نظری، علم خودمونو دو قسم میکنیم، یه قسمش ضروریه یه قسمش نظری، ولی علم الهی رو تقسیم نمی کنیم. اصلا علم حضوری رو تقسیم نمی کنیم. من وقتی به دنیا میام در همون کودکی علم به ذات خودم دارم، ولی نمیتونم اینا چیه، ولی میدونم خودم میشناسم، بزرگم که میشم همینطور، از اون اول این علم همراه من هست. این علمیست که تابع حدوث نیست، از اولی که ذات من هست اینم هست، این علم حضوری اینطوری هست. اینا رو نه متصف به ضروری میکنم نه متصف به نظرش. علمی که حادث میشه میگیم یا ضروری است که حدوثش احتیاج به مقدمات ندارد، یا نظری و کسبی است که حدوثش احتیاج به اکتساب دارد. احتیاج اگر علم تصوری بشه احتیاج به معرف داره، اگر علم تصدیقی بشه احتیاج به قیاس یا استقرا یا تمثیل داره. پس علم حادث متصف میشه به ضروری بودن یا به کسبی بودن، و علم خدا که حادث نیست، علم حضوری ما حادث نیست، اینا رو متصف نمی کنه. علم حضوری خودمون کار نداریم، علم خدا رو متصف نمی کنیم به ضرورت و کسبیت. خب حالا اینو ملاحظه کنید، علم شد موصوف، ضروری شد صفت. حالا این صفت رو میخوام رسیدگی کنیم چه حالتی دارد. این اولا تابع حدوثه، تا علم حادث نشه، علمی پیدا نشه، نمیتونیم بگیم ضروری چه نظری، باید حادث بشه تا بگیم ضروری چه نظری. این قید اول. پس قید اول اینه که تابع حدوثه، این قید رو میبینیم داره. قید دوم امکان بود، یعنی باید صفت ممکنه باشد نه صفت واجبه، یعنی بتونیم فرض کنیم که علمی خالی از این صفته. همین علم خاص رو ملاحظه میکنیم، این نسبت به یه نفر میشه ضروری، نسبت به یه نفر دیگه میشه نظری. پس معلوم میشه ضرورت درش واجب نیست. اگر ضرورت درش واجب بود نسبت به این ضروری بود، نسبت به اون یکی دیگه هم ضروری بود، نمیشد نسبت به یکی دیگه نظری بشه. این که ضرورت رو نسبت به یکی رها میکند و کسبیت رو نظریت رو میگیره، معلوم میشه ضروریت برش لازم نیست، میتونه ازش منفک بشه، میتونه تخلف کنه. پس ضروریت صفت واجب نیست، صفت ممکنه. خب قید دوم پس داشت. قید اول این بود که تابع حدوث باشه، دیدیم تابع حدوث هست. قید دوم این بود که ممکن باشه، دیدیم ممکن هست. قید سوم این بود که تابع اراده نباشد. اون قسم قبلی مثل طاعت که صفت میشد برای فعل تابع اراده بود، تابع قصد بود. این یکی میگیم تابع اراده و قصد نباشد. آیا من اگر اراده کنم علمی ضروری بشه ضروری میشه؟ یا به اراده من کار نداره؟ علمی که روشنه میشه ضروری، علمی که کسبیه میشه کسبی، علمی که روشنه میشه ضروری، علمی که روشن نیست میشه کسبی. دیگه اینطور نیست اگر من اراده کنم بشه ضروری، اراده نکنم بشه کسبی. پس این ضروری بودن صفتی است که تابع اراده نیست. بنابراین هر سه قید موجوده، هم صفتی است تابع حدوث، این یک، هم صفتی است ممکن که تخلف میکنه و میتونه جدا بشه از موصوف، این دو، هم صفتی است تابع اراده نیست، این سه. کسی هم همینده. ولی مثال دارم میزنیم، مثال میزنیم، شما به کسی مثال بزنیم. کسی هم همینه، کسی هم همینه. ولی ککون العلم ضروری هم، شما بگید ککون العلم کسبیه. مثاله، مثال لازم نیست همه مثال ها گفته بشه، یه دونه مثال میگیم برای که مطلب روشن بشه. حالا شما میفهمید کون العلم کسبیه هم یه مثال دیگه است، خب باش، اونم یه مثال دیگه است، دلتون خواست اون مثال هم اضافه کن. یه دونه مثال ما بزنیم که مطلب رو روشن کنیم کافیه. البته ایشون دو مثال میزنه، مثال بعدیشو من نگفتم، حالا بعد که رسیدم عرض میکنم. حالا عبارت توجه کنید، این عبارتی که نوشتید توجه کنید، که کون العلم ضروریه، فانه کلام شارح میخواد توضیح بده که این ضروری بودن صفت است برای علم، به هر سه قیدی که گفتیم داره، هم قید تابع حدوث بودن رو، هم قید ممکن بودن رو، هم قید بلا قسم و اراده تن بودن رو. میگه فعنهو صفتون، فعنهو یعنی ضروریان یا کون العلم ضروریان، فرق نمی کنه، کون العلم ضروریان یا خود ضروریان، صفتون که تابعتون لحدوث العلم. این اولین خاص، اولین امری که باید داشته باشه که این صفت باید تابع حدوث العلم باشه، تابع حدوث العلم هست. اگر علم حادث نشه، علم ازلی باشه، متصف به ضروری کسبی نمیشه. علم وقتی حادث باشه، اونم بعد از این که حادث میشه متصف میشه به ضروری یا کسبی. پس قید اولو داره که تابع حدوث علمه. قید دوم، قید دوم توجه کنید، ولیست واجبتن له، یعنی این صفت واجب نیست، له یعنی للعلم، زیرا علمی رو ممکنه برای کسی ضروری ببینید، همین علم رو برای کسی دیگه نظری ببینید، یعنی اون ضرورت از همین علم پاک میشه. نمیگیم این ضرورت برای این علم هست، نظریت برای علم دیگر هست، اونو نمیگیم. همین علم واحد معین ضروریت رو دارد برای شخصی و همین علم هم نظریت رو دارد برای شخص دیگر. از همین علم میتونم ضرورت رو، از همین علم میتونم ضرورت رو پاک کنم. پس ضرورت برای این علم خاص واجب نیست. روشن دو تا مطلب گفته میشه، که وقتی که گفته میشود این علم ضروری است، یه علم دیگه نظری است. خب پس همه علما ضروری نیستند. این الان مورد بحث ما نیست، ما اینجور نمیخوام بگیم. ما میخوام بگیم همین علم واحد معین که برای این آدم متصف شد به ضرورت، برای یه آدم دیگه متصف میشه به کسبیت. پس از همین علم واحد میتونیم ضرورت رو بکنیم. اگر تونستیم ضرورت رو از این علم بکنیم، معلوم میشه ضرورت در این علم ممکنه واجب نیست. پس قید دوم هم داره، ولیست واجبتن له، یعنی این صفت واجب نیست للعلم، لامکان تفاوت العلم، زیرا ممکن است علم تفاوت کند به نسبت الی الاشخاص، ممکن است علم تفاوت کند به نسبت الی الاشخاص. چه نوع تفاوت کند؟ به نظریت و ضروریه. این به نظریت و ضروریه متعلق به تفاوت و نحوه تفاوت نشون میده. به نسبت علل اشخاص هم مربوط به تفاوته، ولی دیگه نحوه تفاوت نشون نمیده. علم به لحاظ نظری بودن، به لحاظ ضروری بودن تفاوت میکند نسبت به دو شخص، یعنی نسبت به یک شخص این علم میشه ضروری، نسبت به شخص دیگه همین علم میشه نظری. پس ضروریت بر این علم واجب نیست. اگه واجب بود نسبت به این شخص میشد ضروری، نسبت به اون شخص دیگه هم میشد ضروری. معنی نداشت که نسبت به این بشه ضروری، نسبت به اون بشه نظری. خب پس قید دوم هم داره، لیست واجبتن له، این قید دوم. قید سوم این بود که با تابع اراده و قصد نباشه. میفهمن قید سوم هم داره، و لیست ایزن تابعتن للقصد و الاراده. ایزن یعنی همونطور که واجب نیست، ایزن یعنی همونطور که واجب نیست. یه لیست قبل گفت، این لیست دوم رو با ایزن میاره، میگه همونطور که واجب نبود همچنین هم تابع قصد و اراده نیست. پس هر سه قید داره. صفتیست اولا تابع حدوث علم، ثانیا غیر واجب، ثالثا غیر تابع للقصد و اراده. این مثال اول بود برای صفتی که تابع حدوث باشد اولا، ممکن باشد ثانیا، تابع اراده نباشد ثالثا. حالا مثال دوم میخواد بگه، اگه ما کاری رو، یعنی صنعتی رو یاد بگیریم و در اون صنعت مهارت پیدا کنیم، تدرب یعنی مهارت پیدا کنیم، این صنعت رو متقن انجام میدیم، اگه عالم باشیم صنعت رو متقن انجام میدیم، محکم انجام میدیم، یعنی ازش چیزی کم نمیذاریم. اما اگه عالم نبودیم، ماهر نبودیم در این سند، خب ممکنه بعضی چیزای این سند رو ناقص بذاریم، سند کامل نشه. پس اتقان صفت میشه برای سند و کار من. صفت میشه صفتی کتاب حدوثه، یعنی کاری که من حادثش میکنم متصف میشه به اتقان، متصف میشه به احکام، یعنی محکم بودن. پس این صفت تابع حدوثه. صفت ممکنم هست، یعنی اینطور نیست که کار من حتما متقن باشه. حتی اگر من ماهر در صنعتم باشم ممکنه کارم رو متقن انجام ندم. پس اتقان صفت ممکنه است برای این کار و صنعت من، نه صفت واجبه. خب حالا آیا تابع اراده هست یا نیست؟ تابع اراده هست یا نیست. اگر تابع اراده نباشه، مثال دوم میشه برای بحث ما. اگر تابع اراده باشه، مثال دوم میشه برای بحث دیروزمون، برای مثل اون طاعت و معصیتی که مثال زدیم. مثال دیگری میشه برای اون مورد. ایشون میفهمد اختلافه. گروهی گفتن این اتقان تابع علم تنهاست، تابع اراده نیست، بنابراین مثال میشه برای بحث امروزمون. بعضی هم گفتن که اونی که باعث میشه که فعل من متقن بشه علم من نیست، اراده منه، زیرا ممکنه من عالم باشم اراده نکنم، فعلمو ناقص و سست انجام بدم، پس حتما باید اراده کنم اتقان رو تا فعل متقن بشه، یعنی متصف به اتقان بشه. پس اتقان تابع اراده است، اتقان رو تابع اراده گرفتن. منتها گفتن تابع اراده تنها نیست، تابع اراده با علمه، یعنی من باید اولا عالم باشم، ثانیاً اراده کنم، اولا صنعت رو بدونم، ثانیاً این صنعتی رو که میدونم اراده کنم که متقن ایجادش کنم. اون کسانی که گفتن تابع علمه، گفتن تابع علم است وحده، یعنی دیگه احتیاج به اراده نداره، همین که من عالم باشم خود به خود کار رو متقن میسازم. اما گروهی گفتن نه، تابع اراده است، اما نگفتن تابع اراده وحده ها، بلکه تابع اراده به شرط العلم. پس سه تا احتمال اینجا هست: یکی اینکه اتقان تابع علم باشه به تنهایی، یکی تابع اراده باشه به تنهایی، یکی تابع هر دو باشه. تابع اراده باشد به تنهایی کسی نگفته. گروهی گفتن تابع علم است به تنهایی، گروهی گفتن تابع اراده است به شرط علم، اما اینکه تابع اراده تنها باشه کسی نگفته. پس سخته که بتونیم مثال برای فرض دیروز حسابش کنیم، چون مثال فرض دیروز این بود که تابع اراده باشه، اتقان رو اینا هیچ که نگفته تابع اراده تنها، بعضی گفتن تابع علم، تبعیت اراده رو قبول نکردن، بعضی گفتن اگرم تابع اراده است تابع اراده با علمه، ولی تابع اراده تنها نیست. البته میتونیم مثال برای دیروز حسابش کنیم، چون تابع اراده که باشه چه علم بیاد چه نیا تابع اراده هست. اما عرض میکنم اون که تابع اراده بود فقط تابع اراده بود، اینجا رو گفتن تابع اراده و علم با همه، تابع اراده تنها کسی نگفته، لذا گفتم سخته که تابع اراده حسابش کنیم، ولی میشه تابع اراده حسابش کرد. در یه فرض که تابع اراده تنها خلاصه نیست، این تابع اراده تنها نیست، ولی تابع اراده علم هست. حالا این مطلب شما را توضیح میدیم، این مطلب که الان میفرمایید من دیروز خوندم، ظاهرا درستم خوندم، ولی چون من دارم امروز مطالب عوض میکنم، اون حرفی که شما فرمودین دو مرتبه تکرارش میکنم، حالا میرسیم انشاءالله بهش. خب تا اینجا روشن شد مطلب. مثال دیگر شروع کردیم، اتقان صفت است برای کاری که من انجام میدم، برای صنعتی که من انجام میدم، اما آیا این صفت مسلم تابع حدوث هست؟ صفت ممکنم هست، این دو تا قید توش هست، اما حالا تابع اراده هست یا نیست؟ بعضی گفتن نه تابع اراده نیست، تابع علم است به تنهایی، بعضی گفتن نه تابع اراده هست. پس بنابر قولی میتونه مثال باشه برای بحثی که امروز خوندیم، بنابر قولی میتونه مثال باشه برای بحث دیروز ما، لذا بین هم خلافون، بینشون اختلافه که کدومه، آیا جزء اقسام امروزه یا جزء اقسام دیروزه. حالا عبارتی بخونم: و بین هم خلافون در این که تبعیت میکند اتقان علم را یا اراده را. اتقان تابع حدوث هست، این یک، ممکن هست، دو، اما اشکال اینه که تابع علم یا تابع اراده است. اگه گفتیم تابع اراده است میفته تو اقسامی که دیروز خوندیم، گفتیم تابع علم تابع اراده نیست میفته تو اقسامی که امروز داریم میخونیم. پس این مثال میشه مثال برای هر دو، مورد آورد. منتها بستگی داره به این که نظرمون چی بشه. اگر قائل شدیم که اتقان تابع علمه، تابع اراده نیست، مثال میشه برای اون چه دیروز خوندیم. اگر گفتیم تابع اراده، نه اگر گفتیم تابع اراده هست مثال میشه برای اون چه دیروز خوندیم، اگر گفتیم تابع اراده نیست مثال میشه برای اون چه که امروز داریم میخونیم. و به اینا هم خلافون، در این که اتقان تبعیت میکند علم را یا اراده را، اختلاف دارند. فقال بعضهم، فقال بعضهم، خب مقولشون رو میخونیم، بعد یکی دو خط داریم و قال آخرون منهم. پس دو قوله، یکی قال بعضهم، یکی قال آخرون منهم. قال بعضهم انهو، یعنی اتقان، تاب اون لیل علم وحده، تابع علم دیگه تابع اراده نیست. بنابراین مثالیست مناسب بحثی که الان داریم میخونیم، صفت اتقان صفتیست، اولا تابع حدوث، ثانیاً ممکن، ثالثاً غیر تابع اراده، فقط تابع علم، تابع اراده دیگه نیست. فإن من تدرب، توضیح میده که چطور این اتقان تابع علمه و تابع اراده نیست. توضیح میده فإن من تدرب به صنعت، کسی که در یک صنعتی متدرب و ماهر شد، یعنی علم کامل پیدا کرد به صنعت، تدرب یعنی علم کامل پیدا کرد به صنعت، به صنعتی عالم شد. و حصل له فیها ملکتون، حاصل شد برای این شخص فیها در اون صنعت ملکه. ملکه یعنی علمش اینقدر تکرار شد، تمرین شد که در ذاتش راسخ شد. وقتی علمی ملکه میشه، انسان مقتضای اون علم رو بدون زحمت انجام میده. مثلا ما الان داریم حرف میزنیم، هیچ نظرمون نمیاد، لکنتی تو کلاممون نیست، پشت سر هم میگیم. چرا؟ چون تمرین کردیم. اون بچه که تازه زبون باز میکنه اونم داره حرف میزنه، منتها هی لکنته، هی مکس میکنه، هی فکر میکنه. این معلوم میشه هنوز تو این صنعت حرف زدن ماهر نشده، ملکه پیدا نکرده. اگر کسی در کاری ملکه پیدا کند، اون کار به آسانی از او صادر می شود. ملکه یعنی همون حالت رسوخ. بعد از اینکه ماهر میشه در صنعتی، وقتی این یعنی کاملا یاد میگیره، این صنعت هنوز پیشش آسون صادر نمیشه مگر تمرین کنه. تمرین که کرد، چند بار انجام داد، دیگر بارهای بعد میبینی به آسانی میتونی این سنت رو انجام بده. پس هم تدرب پیدا کرده، یعنی عالم شده، کاملا یاد گرفته، هم این سنتی معلوم شده پیش او ملکه شده، یعنی در ذاتش رسوخ کرده به طوری که با آسانی انجام میگیره. لذا میگه که تدرب به سنت، اولا ماهر شده در یه سنتی، ثانیاً حصل له فیها ملکتون، برای این شخص در اون صنعت ملکه حاصل شده. فقط یوجد منه فی بعض الاوقات من تلک صناعه ما هو و غایته من الاحکام و الاتقان. ما هو و غایته نای فاعل یوجده، من یوجد رو چسبیده به ماهو و غایتون معنی میکنم. عبارت اینطور میشه، گاهی از این انسانی که در صنعت عالم شده و ملکه اون صنعت رو پیدا کرده، از چنین انسانی گاهی در بعض اوقات از همین صناعتی که درش ماهر شده، یوجد ماهو و، یعنی صنعتی، ما یعنی صنعتی که نه صنعته، صنعتی که در نهایت احکام و اتقان است، در نهایت محکم بودن و متقن بودن هست، از او صادر میشه بلا قصد و ارادت. یعنی همینطوری داره انجام میده، حواسش هم شاید جای دیگه باشه، چون ملکه پیدا کرده، با اینکه حواسش جای دیگه است میبینید قشنگ داره کارش انجام میده. مثلا گاهی میشه که ما داریم یه کاری رو با دستمون انجام میدیم، شاید مثلا یه جایی هم داریم میریم، در اینها داریم حرف هم میزنیم، اون ذره از حواس من الان مشغول به کاریه که دستم انجام میده، یه مقدار از حواسم مشغول راه رفتنه، دارم مثلا مسیرمو میبینم که خطری چیزی توش نباشه. در اینا دارم حرف میزنم، تو حرف زدنم هیچ لکنتی ندارم، یعنی با اینکه حواسم چند جا پرته حرف زدنم آسیب نمیبینه. پس معلوم میشه که بلا قصدن و ارادتن این سند داره صادر میشه. این شخص میخواد بیان کنه که اتقان برای فعل حاصل میشود حتی اگر انسان قصد فعل قصد اتقان رو نداشته باشه، فقط همین اندازه که عالم باشه به سند و ملکه اون سند رو داشته باشه کافیست. بعد میگه فدل علی استقلال العلم به، این عبارت توجه کنید، فدل یعنی وقوع اتقان، دقت کنید ضمیر دلاله به کجا برمیگردونه، وقوع اتقان بدون قصد و اراده دلالت میکند بر اینکه علم به این اتقان مستقلا تأثیر گذاره، دیگه احتیاج نداره علم با اراده همراه کنیم تا اتقان حاصل شود، علم به تنهایی کافیست. قبلا گفت تابون للعلم وحده، حالا میگه استقلال العلم به، این عبارت نخره همون تابون للعلم وحدهه، یعنی این اتقان تابع علم و اراده با هم نیست بلکه تابع علم تنهاست، و به عبارت دیگر علم به این اتقان مستقلن تأثیر گذاره، احتیاج به زمیمه شدن اراده نیست. پس این اتقان تابع اراده نشد. وقتی تابع اراده نشد، تابع حدوث هست، ممکنم هست، تابع اراده نیست، پس از اقسام میشه که امروز داریم میخونیم. اسمش رو بزنید عادت، عیبی نداره. اسمش رو بزنید عادت، عادت علم دیگه، عادت هم علم، منطقه علم ارتکازی، علمی که توجه به علم ندارید، یعنی علم به علم ندارید، تفصیلا علم به اون علم ندارید، ولی طبق عادت، یعنی طبق علمتون دارید کار انجام میدید. اراده دیگه نمیخواد، اراده تفصیلی نمیخواد. حالا شاید اراده ارتکازی رو این آقایون منکر باشن، ولی اراده ارتکازی احتمالا هست، اراده ارتکازی که من توجه به اراده ندارم، ولی اراده توش احتمالاً هست. حالا ما کار نداریم به اینکه واقعیت چیه، قول این آقا رو داریم نقل میکنیم، این آقا داره اینطوری میگه، حالا حرفش درسته غلطه با خودش. فدل یعنی فدل، این صدور اتقان بلا قصدن و ارادتن دلالت کرد بر این که علم مستقل است بهی، یعنی به این اتقان، یعنی اتقان متوقع بر علم، متوقع بر اراده نیست. پس صفتی است که تابع اراده نشده. این قول اول، گفتیم قال بعض هم این چنین، اما و قال آخرون من هم، ضمیر من هم برمیگرده به همون جایی که ضمیر بین هم برگشت، بین هم یعنی بین معتزله، خلاف هم، حالا من هم یعنی من المعتزله. پس بعضی از معتزله گفتن انه تاب للعلم وحده که خوندیم، و قال آخرون من هم، گروه دیگری من هم یعنی از همین معتزله گفتن ان المؤثر فی اتقان الفعل هو الاراده، مؤثر در اتقان علم اراده است، ولی نه اراده تنها، بلکه به شرط کون الفاعل عالما به، رفتیم تو کتاب ها، اینه دیگه تو کتاب هست، به شرطی که فاعل عالم به این فعل هم باشه، عالم به اتقان هم باشه. پس علم به علاوه اراده اتقان رو تولید میکنه، بنابراین اتقان میشود تابع علم و اراده، و میشه صفت تابع اراده که دیروز مطرحش کرده بودیم. این مطلب تمام شد. پس یه مثال زدیم برای موردی که صفت تابع حدوث باشه، ممکن باشه، تابع اراده باشه. اون مثالمون عبارت بود از تعظیم و اهانت و اطاعت و مسیحیت. یه مثال دیگه هم زدیم که تابع اراده نباشه، تابع حدوث باشه، ممکنم باشه، تابع اراده نباشه. مثالمون این بود صفت ضروریت برای علم. بعد یه مثال دیگه هم زدیم که اختلافی بود. پس سه تا مثال زدیم. یه مثال زدیم که صفتی بود که تابع اراده است، مثال دوممون صفتی بود که تابع اراده نبود، مثال سوممون اختلافی بود، بعضی میگفتن تابع اراده است، بعضی میگفتن نیست. حالا وقت اتفاق و این قد اتفاق رو من دیروز خوندم، دوباره میخونم، چون احتمال داره به خاطر اون نقصی که با حذف عبارت بهش مبتلا شدیم این عبارتی هم که الان من میخوام بخونم ناقص گفته باشم دیروز، حالا امروز میخوام کامل بگم. احتمال داره دیروز من درست گفته باشم، احتمال داره غلط گفته باشم، الان یادم نیست چیکار کردم، ولی خب طبق همین عبارت کتاب گفتم که به نظر میاد غلط گفته شده. بس امروز رو با زمینه گفتیم، احتمال میدم این مطلبی که الان میخوام بگم دیروز نگفته باشم. قد اتفقوا یه مطلب جدیدیه که دیروز هم اشاره کردیم که مطلب جدیده. علم تأثیر گذاره. چه تأثیری داره؟ تأثیر علم چیه؟ کشف عن الواقع یا کشف عن المعلوم. علم تأثیرش اینه دیگه، علم اثر دیگه که نداره، علم اثرش کشفه، یعنی امری رو برای من روشن میکنه، این میشه اثر علم. آیا علم باید ضروری باشه تا کاشف باشه؟ یا نظری هم باشه کاشفه؟ میفهمم فرقی نمیکنه. علم چه نظری باشه چه کسبی باشه در اصل کاشفه، منتها یکی بی زحمت کاشفه یکی با زحمت کاشفه. اگر ضروری باشه بی زحمت کاشفه، اگر نظری باشه با زحمت کاشفه. پس فرقی بین علم ضروری و علم نظری نیست، هر دو علم مؤثرند، هر دو علم مؤثرند. اراده چی؟ اراده مؤثر یا مؤثر نیست؟ اراده تأثیرش چیه؟ اراده تأثیرش تعیین مراد است. قدرت تعلق میگیره به این کار و این کار و اون کار. من از بین این مقدورا یکی رو معین میکنم. با چی معین میکنم؟ با اراده معین میکنم. پس اراده کارش تعیین یکی از مقدوراته. خب پس اراده مؤثر، اثرش تعیین احد المقدورات. علم مؤثر بود، اثرش کشف بود. اراده مؤثر، اثرش تعیینه، تخصیصه، یعنی از بین اینها یکی رو اختصاص میدم و انتخاب میکنم. خب در علم فرقی نبود، در تاثیرگذاری علم فرقی نبود بین نظری بودن و کسبی بودن، هر دو میتونستن تاثیر بذارن و کاشف باشن. در اراده چی؟ اراده دو قسمه. یه اراده‌ای داریم که مقدوره، یه اراده داریم که ضروری و حتمیه. ضروری در اینجا معنی حتمیت، نه به معنی بداهت، چون اراده معنی نداره بدیهی بودن، اراده معنی نداره. علم ممکنه بدیهی باشه ولی اراده معنی نداره بدیهی باشه. اراده یا ضروریه یعنی حتمیه، یا ضروری نیست یعنی حتمی نیست. حالا ایشون میفرماد که اراده دو قسمه، اراده ای داریم که مقدوره و مرید اون اراده رو اختراع کرده، و اراده ای داریم که مقدور نیست، خود به خود آمده. اینو توجه کنید، من توضیح بدم. فعل رو میگیم مقدوره، یعنی چی؟ یعنی قدرت من بهش تعلق میگه. و بعد میگیم مراده، یعنی چی؟ یعنی این فعل رو انتخاب کرده. پس اراده من تعلق میگیره به یه امر مقدور. حالا اگر خود اراده مقدور باشه، یه اراده دیگه باید به این تعلق میگیره، چون مقدور خود به خود که معین نمیشه، با اراده باید معین میشه. عرض کردم چند تا کار در اختیار من هست و من برام همشون مقدورند. خود به خود که یکی انتخاب نمیشه، با اراده انتخاب میشه. پس اراده تعلق میگیره به یه امر مقدوری و اون امر مقدور رو معین میکنه. حالا خود اون اراده اگه مقدور باشه، باید یه اراده دیگه بیاد معینش کنه. چرا من این اراده رو کردم، چرا اراده دیگه نشدم؟ خب اراده دیگه مقدور من بود، چرا من این اراده رو انتخاب کردم؟ حتما اراده کردم که این اراده رو انتخاب کنم. دوباره میگیم اون اراده قبلی رو چرا اراده کردی؟ میتونی چه اراده دیگه بکنی؟ میگم نه، اراده کردم که اراده قبلی رو اراده کنم. همینطور ارادات پشت سر هم میان تسلسل درست میشه. این اراده مسبوق میشه به اراده قبلی، اراده قبلی مسبوق میشه به اراده قبلتر از خودش، همینطور اراده ها سلسله وار میرن به جلو، تسلسل میشه و باطل. پس معنا نداره اراده مقدور باشه. این اشکالیست که در اینجا مطرحه. ایشون میگه که آیا این اراده ما مقدوره یا اراده ضروری و حتمیه؟ ما بلافاصله اشکال میکنیم، میگیم اراده مقدور ما نداریم، چون اراده اگه مقدور بشه تسلسل لازم میاد. جواب میدن، میگن که اراده دو معنا داره. یکی اراده یعنی انتخاب، همین که تالا میگفتم، تخصیص، تعیین، که ما با ارادهمون یکی از مقدوراتون اختصاص میدیم، تعیین میکنیم، انتخاب میکنیم. این اراده دیگه نمیتونه مقدور باشه. همین اندازه که من متوجه یکی از این مقدورات شدم و شوق به اون مقدور پیدا کردم، اون مقدور میشه مراد من و انجام میگیره، دیگه اختیار من نیست. ولی اعتقاد من به این که این کار خوبه انجامش بدم، این دست خودمه. و اصلا ما میگیم کار کار اختیاریست. یعنی چی کار اختیاریست؟ کاری که من میخوام شروع کنم چه مراحلی طی میکنم؟ اول اون کار رو تصور میکنم. این تصور اختیاری نیست. تا من یه چیز ببینم تصورش میکنم، این اختیاری نیست. بعد تصدیق به فایده میکنم، اینجا یه خود اختیاریه، نه کاملا، نه یه خود اختیاریه. یعنی میتونم بگم نه این کار فایده نداره، یا مثلا اگه فایده داره فایدهش دنیاویه، فایده اخروی نداره، لذا ضرر اخروی رو در نظر میگیرم، از فایده دنیاوی صرف نظر میکنم. اینجا یه مقدار دست خودمه که میتونم تشخیص بدم فایده داره یا نه. آخر سر بعد از این که مقایسه میکنم بین فایده دنیاوی آخریش آخرتیش، بالاخره به یه نتیجه میرسم، یا میگم فایده داره یا میگم فایده نداره دیگه. بالاخره یکی از این دو ترجیح داده میشه. اگه آخرت رو ترجیح دادم میگم نه، این کار بیفایده است، کاری که دنیا فایده داره آخرت ضرر داره به درد نمیخوره. پس میبینید در وقتی که دارم تصدیق به فایده میکنم، یه ذره اختیار من دخالت میکنه. بعد وقتی که تصدیق به منفعت پیدا کردم، شوق پیدا میکنم، اینم بی اختیاره. تصدیق به فایده که پیدا میکنم، خود به خود شوق میاد. بعد میام سراغ تاکید شوق. تاکید شوق باز در اختیار منه. میتونم هی دوباره این فعلی که میخواد فایده به من بده، هی توصیفش کنم، هی تو ذهنم احضارش کنم، هی دوباره ازش لذت ببرم، شوقم رو تاکید کنم. میتونم هم نه صارف ایجاد کنم، مانع ایجاد کنم تو نفسم، بگم اینو نمیخوامش، مثلا مشکلاتش این است و این، بالاخره بذارمش کنار. پس تاکید شوق دست منه. ولی به محضی که شوق معکد شد، شوق معکد میشه اراده. اراده که آمد، اینا خودشون گفتن اراده آدمو پرت میکنه تو فعل، دیگه اونجا اختیاری نیست. فقط باید سعی کنیم به اراده نرسه. ما خیال میکنیم اون وقتی که من هنوز میتونم خودم رو کنترل کنم، اون وقت اراده است. اینا میگن اون اراده نیست، اراده اون وقتی که کار دیگه از دست آدم در میره. یعنی وقتی تو وادی اراده رفتی، دیگه پرتاب میشی تو فعل، دیگه بد دست خودت نیست، اونو بهش میگن اراده. و الا شوق مؤکد هم میشه جلوشو گرفت، اون وقتی که دیگه خیلی تاکید میشه، اراده میشه اراده جازمه، عزم میاد، پر میشه تصمیم، یعنی اراده پر میشه که تمام منافذ مقابل این اراده بسته میشه. اون وقتی که این اراده میشه یک امر جبری که من میکشم تو فعل، اراده جبری میشه، ولی مقدماتش اختیاریه. این که فعل اختیاریه، اگه اراده رو نگاه کنیم فعل اختیاری نیست، مقدمات رو نگاه کنیم فعل اختیاریه، و ما مقدمات رو نگاه میکنیم لذا فعل اختیاری میگیریم. خب پس اینطور شد که اراده اگر به من اعتقاد باشه، اراده اگر همونی باشه که تخصیص میده، همونی باشه که عرض کردم ما رو پرت میکنه تو فعل، اون که ضروریه. اما و نمیشه گفت برای اون اراده دو مرتبه من دارم اراده میکنم، و الا تسلسل لازم میاد همونطور که بیان شد. اما اگر اراده من اعتقاد باشه، اراده به من اعتقاد به منفعت باشه، اعتقاد به منفعت میتونه مسبوق به اراده باشه، یعنی من اراده کنم این اعتقاد رو، چون دست منه. میتونم با زیر رو کردن مطلب، مقایسه کردن با ضررها و اینها، این اعتقاد رو منعش کنم که این اعتقاد برام پیدا نشه. میتونم رها کنم ذهنمو تا معتقد بشه به اینکه این کار برای من نفع داره. پس اعتقاد به نفع در اختیار منه. وقتی در اختیار من، معلوم میشه امر ارادیه. چرا خودش؟ نه، خود اعتقاد در اختیار مقدمات، یعنی همین، یعنی وقتی من میخوام اعتقاد درست کنم در اختیار منه. میتونم مانعش بشم، میتونم راهشو باز کنم. بله خب، یعنی راهو من میرم تا به اعتقاد میرسم. پس اعتقاد در اختیار منه. شما ظاهرا دارید میگید بعد از این که من راهو رفتم تا آخر جاده رسیدم، اعتقاد خود به خود میاد. بله اون قبول داریم، اون دیگه اختیاری نیست. ولی شما وقتی میخواد این مسیر رو برید، این مسیر رو برید به اعتقاد ختم میشه، اون مسیر رو برید به نفی اعتقاد ختم میشه.
شما چه تصدیت
شید اسم مقدماتی، اسم توسعه میشه؟ بگید هر چی اسمشو میشه. اعتقاد در اختیار من، یعنی من میتونم این اعتقاد به وجود بیارم، میتونم مانعش رو تولید کنم که این اعتقاد حاصل نشه. این که شکی داشت نیست. حالا اون شما اون آخرین لحظه رو دارید فکر میکنید که بعد از این که من راه رفتم اعتقادی میاد تو ذهنم، اون اختیاری نیست. ولی اون درست اختیاری نیست، اون ما قبول داریم که اختیاری نیست. ولی اعتقاد دست منه، میتونم حادثش کنم، میتونم نکنم. ولی وقتی به یه جا برسم دیگه اعتقاد دست من نیست. مثل فعلی که دست من نیست، اراده میاد حاصلش میکنه، اعتقادم دیگه دست من نیست. یعنی اینقدر هی خوبیای این امر رو تو ذهن خودم آوردم، تکرار کردم تا معتقد شدم. ولی این تکرار دست خودم بود، اگه این کار نمیکردم اعتقاد نمیومد. بله، محبت هم الان شاید همینطوری باشه. محبت گاهی نه، محبت گاهی جبریه. میبینید یه دفعه آدم به یه چیزی محبت پیدا میکنه، یک بارم میبینه تش، هی باید زحمت بشه محبت رو بیرون کنه. ولی اینطور نیست که با زحمت محبت رو بیاره، با زحمت باید اخراجش کنه. گاهی اینطوری میشه، گاهی هم نه، محبت با اختیار میاد. هی فایده یه چیزی رو در ذهن خودش ترسیم میکنه، یواش یواش اون چیز محبت پیدا میکنه. حال منظور این بود که می شود اراده‌ای مقدور باشد. و می شود اراده‌ای ضروری باشد. خب، حالا کدام اراده مؤثره؟ بعضی گفتن اراده‌ای که مقدور باشه مؤثره، اراده‌ای که ضروری و حتمی باشه مؤثر نیست. بعضی اینطوری گفتن. پس بین اراده ها فرق گذاشتند. علم گفتیم هر دو قسمش مؤثره، فرقی بینشون نیست. هم ضروریش مؤثره یعنی کاشفه، هم کسبیش مؤثره یعنی کاشفه، فرقی از این جهت نداره. اما اراده، بعضی گفتن چرا فرق داره؟ اراده کسبی که مقدوره مؤثره، اراده ضروری مؤثر نیست. بعضی گفتن نه، همونطور که هر دو نوع علم مؤثرن، هر دو نوع اراده مؤثرن. پس در مورد اراده اختلافه، در مورد علم اختلاف نیست. همه گفتن فرقی نیست بین ضروری و نظری، هر دو قسم علم مؤثرن یعنی کاشفن. اما در اراده اختلافه. بعضی گفتن اراده مثل علم، هر دو قسمش مؤثره. بعضی گفتن نه، اون قسم مقدورش مؤثره، اون قسم ضروریش مؤثر نیست. حالا برای توجه کنید، قد اتفقوا این معتزله بر این که ما یؤثر فیه العلم، یعنی کشف که علم درش تأثیر میکند، لا فرق فیه بین علم ضروری و غیر ضروری. یعنی در کشف فرقی بین علم ضروری و علم غیر ضروری نیست، هر دو علم کشف رو به دنبال خودشون میارند. لکن اختلفو فی ما یؤثر و فی الاراده، در آنچه که اراده تأثیر میکند اختلاف دارن، که اراده در مقدور تأثیر میکند یا در مطلق تأثیر میکند. فقال بعضهم المؤثر من الارادات، ما یؤثر فیه الاراده، یعنی اون مرادی که اراده درش اثر میکنه. این فقال بعضهم یعنی خود اراده ای که میخواد مؤثر بشه. فقال بعضهم المؤثر من الارادات، ما یعنی اراده ایست که، ما کنایه از اراده است، مؤثر من الارادات یعنی از بین ارادات، اونی مؤثر است که مقدور باشد، یعنی اراده ای که مقدور باشه، مخترع للمرید باشه، مرید اختراعش کنه، یعنی بسازتش، نه خود به خود حاصل بشه. دون مکان منها، یعنی من الارادات ضرورین، اما اون اراده ای که ضروریه حتمیه، اون دیگه مؤثر نیست. اونی مؤثر است که مقدور باشه. ظاهرش هم یه خود فکر کنیم میبینیم همینه. اگر مثلا فرض کنید این اراده جبران بر من تحمیل بشه و من کاری رو انجام بدم، آیا اینجا گفته میشه اراده من مؤثره؟ اصلا من اراده میشه گفت ندارم، یه اراده بر من عارض شده، تحمیل شده، این کار داره انجام میشه، یعنی در واقع من این کار انجام ندادم با اراده، چون اراده مال من نبوده، اراده ضروری و حتمی بوده. اون اراده که مال منه، یعنی مقدور منه، من میتونم بیارمش، میتونم ببرمش، اون اراده مؤثره. پس اگر اراده بر من تحمیل بشه، دیگه گفته نمیشه این اراده من مؤثره و نتیجه نگرفته نمیشه که این کارو من انجام دادم. اما اگر اراده مقدور من باشه، گفته میشه اراده من مؤثره و نتیجه گرفته میشه که من این کارو انجام دادم. و قال الاخرون، گروه دیگر از همین معتزله گفتن فرقی بین ارادتین نیست، یعنی اراده مقدور و اراده ضروری، همونطور که فرق بین علمین نیست، یعنی علم ضروری و علم کسبی، همونطور که هر دو نوع علم مؤثرن، هر دو نوع اراده مؤثرن. پس در تأثیر علم همه گفتن علم مؤثر است بلا فرق بین ضروری و نظری. در تأثیر اراده اختلافه، بعضی گفتن اراده مثل علمه، هر دو قسمش مؤثره، بعضی گفتن نه اراده مثل علم نیست، هر دو قسمش مؤثر نیست، اون مقدورش مؤثره، ضروری و حتمیش مؤثر نیست. خب تا اینجا رو دیروز من خونده بودم، خوب نخونده بودم، الان تکرار کردم. و بینهم خلافون فی الحسن، اینو دیروز خوب خوندم، این درست گفتم، ایرادی نداره، دیگه تکرارش نمی‌کنم. همین قسمتی که جا افتاده بود که خود عبارت منو به غلط انداخته بود، دیروز دو تا معنا براش گفتم، هر دوش هم باطل بود. حالا اونی که امروز گفتم درسته دیگه، انشالله روشن شده. خب اینو شما نبودید، من داستانشو گفتم، از یک نسخه خطی که در اختیار یه نفر بود به دست آوردم و نوشتم. یعنی یقین کردم که عبارت غلطه، بعد رفتم دنبالش، توضیح هم دادم که چطور یقین کردم، ولی بعدا شما گوش میدید نبارو، چون دیر آمدید من مطالب گفته بودم. المرصد الاول، خب اول بحث امروزمونه، الان بیش از یه ساعت من دارم حرف میزنم، حرفای دیروز دارم اصلاح میکنم. المرصد الاول فی ابحاث هل کلیه، ضمیر ابحاثی به عرض برمیگرده. مرصد اول در بحث های عرض است، اما بحث ها به نفع کلی، یعنی بحث در کم، کیف، اضافه، این اعراض خاصه بحث نداریم، بحث در عرض به طور کلی داریم، چه میخواد کیف باشه، چه کم باشه، چه این باشه، چه چیزای دیگه باشه. بحث ما در اینجا بحث در یک عرض خاصی نیست، بحث در عرض به نفع کلی، یعنی مباحث و خصوصیاتی که برای عرض ذکر میکنیم در تمام عرض نوگانه هست. مثلا عرض رو تعریف میکنیم، حالا چه این عرض کم باشه، چه کف باشه، تعریفش همین چه داریم میگیم، یا عرض رو تقسیم میکنیم، بازم همینطور. مرصد اول در ابحاث عرض است، اونم ابحاث کلیه. ابحاث کلیه یعنی چی؟ یعنی از شامله لجمع عرض، ابحاثی که شامله همه عرض باشن، اختصاص به عرض کم یا کیف یا امثال ذلک نداشته باشد. و فیه مقاصد، یعنی در این مرصد، در این مرصد چند تا مقصده. الاول یعنی مقصد اول در تعریف عرض. عرض رو میخوام تعریف کنیم. توجه کنید عرض رو اشعری معنا میکنه، معتزله معنا میکنه، فیلسوف هم معنا میکنه. هر سه تفسیر رو برای عرض اینجا میارند. ما یکی یکیش رو توضیح میدیم و میخونیم، ولی به هر مقداری که رسیدیم. اشعری میخواد عرض رو معنا کنه. ببینید چطوری معنا میکنه. میخواد تفسیر کنه، تعریف کنه. میگه العرض موجودون قید اول، قائمون به متحیزن قید دوم. این تعریف عرض پیش متکلم اشعری. وقتی میگه موجودون، عدم ها، سلب ها همه خارج میشند. وقتی میگه قائمون به متحیزن، قائمون به متحیزن یعنی این عرض متکیست به یه امر متحیز. متحیز قبلا معنا شده یعنی مکاندار یا جهتدار، که کاملا بحثش گذشت. شیء مکاندار گفتیم مثلا جسم، جسم مکانداره. عرض قائم به این جسمه و به تبع جسم مکان داره، خودش مکان نداره. رنگ جسم، رنگ جسم مکان نداره، مکانش هم مکان جسمه. هر بعدی رو که این جسم پر کرده باشه میگیم مکان جسم، یا سطحی که این جسم رو در بر گرفته باشه میگیم مکان جسم. همین سطح یا همون بود مکان رنگ جسم هم هست، که رنگ خودش مکان مستقل نداره، مکانش تابع مکان جسمشه. خب حالا گفتیم که عرض امریز موجود، سلوب اعدام همه خارج شدند. گفتیم که این امر موجود متکی، قائم یعنی متکیست به متحیز یعنی به جسم یعنی به جوهر. متحیز بد کردم گفتم به جوهر، چون جوهر ممکنه متحیز نباشه. نفس ما جوهره، عقل جوهره، متحیز نیستن، یعنی مکاندار نیستن. همون جسمی که اول گفتم خوب بود. بله؟ اشاعره؟ اشاعره؟ اینا که نفس جسمانی میدونن، بله. عقل هم که قبلا گفتیم اینا اصلا قائل نیستن. همه چیز رو جسم میدونن. بله، به مبنای خودشون متعیز یعنی جسم، همه چی هم جسمه. پس عرض موجود شد، قائم به متعیز شد. قائم به متعیز که گفتیم جوهر خارج شد، چون جوهر قائم به چیزی نیست، جوهر مستقله، قائم نیست، عرض قائمه. پس با قید موجودون خارج کردیم سلوب و عدام رو، با قید قائم به متعیزن خارج کردیم جوهر رو. بنابراین تعریف منحصر شد به عرض، چون عدم رو که کنار بذارید موجود ها میان جلو. موجود خدا رو هم که نمیشه گفت جوهر، نمیشه گفت عرض، اون اصلا هیچی یعنی جز این بحث ما نیست. میمونه جوهر عرض. جوهر رو چون متکی به متحیز نیست خارج کردیم، باقی مون عرض. پس تعریف ما شد مربوط به عرض. اما تعریفه اندنا، یعنی تعریف عرض اندنا، یعنی اند ما اشاعره، فموجودون قائمون به متحیزن، موجودون یه قید قائم و متحیزن قید دومه. هازا هو المختار فی تعریفهی، این تعریفی است که ما در تعریف عرض انتخابش میکنیم. یعنی این تعریف ما از بین تعریف ها انتخاب میکنیم. چرا انتخاب میکنیم؟ چون تمام اغیار رو خارج میکنه. اغیار چی هست؟ دوتا غیر داریم، یکی اعدام، یکی هم جواهر. این دوتا خارج میشه از تعریف و تعریف تمام اعراض رو شامل میشه، تمام اغیار هم خارج میکنه. پس بهترین تعریف دیگه تعریفی خوبه که بتونه جامع افراد باشه و مانع اغیار باشه، همه افراد معرف رو شامل بشه، همه اغیار رو خارج کنه. و این تعریف ما این کارو میکنه. پس تعریفیست که مختار ماست و منتخب ماست. لعنهو چرا منتخبه؟ لعنهو خرج منه دو چیز که هر دو هم اغیارند. یکی اعدام و سلوب. این با چی خارج شد؟ با قید موجودان خارج شد. چرا خارج شد؟ از لیست موجودتن. چون اعدام و سلوب موجود نیستن، پس با قید موجودان خارج میشن. و الجواهر، الجواهر عطف بر اعدامه، یعنی خرج منه الجواهر. جواهر چرا خارج شد؟ از هیه غیر قائمت به متحیزه. قید قائم به متحیز داشتیم و جواهر قائم به متحیز نیستند. خودشون متحیزن، نه قائم به متحیز باشند. خب پس تعریفمون جامع مانع اغیار شد. جامع افراد هم که هست، چون چنینه پس باید گفت بهترین تعریفه و ما انتخابش میکنیم. و خرج ایزن ذات و رب و صفاته. ایزن یعنی همونطور که سلوب و همونطور که جواهر از این تعریف خارج شدند، دو چیزی دیگه هم از این تعریف خارج شد. یکی ذات خداوند، یکی صفات خداوند. ولی افعال خداوند چی؟ افعال خداوند نه، همشون خارج نشدند. افعال خداوند چی هن؟ جواهر اعراض هن دیگه. جواهر اعراض افعال خداوند هن. جواهر خارج شد که بعض افعاله، بعض افعال دیگه خود اعراض هن، نباید خارجشون بکنیم، اونا باید داخل در تعریف باشه. پس خرج ذات و رب و صفات و رب و بعض و افعال رب، بعض افعال رب این جوهر، اونم خارج شد. سلوب و عدام هم که اصلا چیزی نیستن. ذات رب خارج شد، چون اگرچه موجوده ولی قائم به متحیز نیست. صفات رب هم خارج شد، چون اونا اگرچه موجودن ولی باز قائم به متحیز نیستن. از این ذات خدا هست بنابر نظر شیعه، یا قائم به ذات خدا بنابر نظر اشاعره ولی قائم به متحیز نیستن، چون ذات خدا متحیز نیست. پس یا اصلا قیام ندارن، شیعه میگه قیام نداره، میگه اوصاف الهی قیام به خدا نداره، عین خداست. اشعری میگه نه، زاید و قیام داره، منتها قیام به کی داره؟ قیام به خدا داره که متحیز نیست. پس صفات الهی قائم به متحیز نیستن. حالا یا اصلا قائم نیستن چنانچه شیعه میگه، یا قائم به متحیز نیستن چنانچه اشعری میگه. بنابراین صفات خدا هم خارج شدن، ذات هم خارج شد. خب قیام یعنی چی؟ قیام به غیر یعنی چی؟ دو تا معنا برای قیام به غیر میارند، یکی الاختصاص و نائت و دیگری التبعیت و فتحیز. تبعیت فتحیز من توضیح دادم، لابلای کلام هم گفتم، گفتم وقتی شما جسمی رو تو مکانی میذارید، حالا چه مکان به معنای بود باشه، چه مکان به معنای اون سطحی باشه که این جسم رو احاطه کرده، وقتی این جسم میره تو مکانی، رنگ این جسم هم به تبع جسم میره تو اون مکان. رنگ مکان مستقل نداره، تحیز مستقل نداره، بلکه تبعیت دارد در تحیز، یعنی در مکاندار بودن تابع جسمه، خودش مستقلن مکان نداره، در مکان داشتن تابع جسم. یعنی همون مکانی رو که جسم انتخاب کرده اینم انتخاب میکنه. این تبعیت فل تحیزه. فل تحیز یعنی مکاندار بودن، در حیز تابعه، حیز یعنی مکان، در حیز تابع اون جسمه. هر جا که حیز اون جسم بود، حیز این عرض هم هست. پس تبعیت در تحیز داره، یعنی در مکاندار بودن در مکان تبع جسم. اما اختصاص نائت یعنی چی؟ شیئی به شیئی اختصاص دارد. مثلا فرض کنید که این قالی مال زیده، این اختصاص دیگه، اختصاص دارد ملکیت این قالی به زید. یا این چشم مال منه، این گوش مال منه، این اختصاصه. اما این اختصاصا نائت نیستند، بعضی اختصاصا نائتند. این رنگ اختصاص به دیوار داره، یعنی الان روی این دیواره، جای دیگه نیست، پس اختصاص به این داره. درسته اگر روی این دیوار نمی آمد جای دیگه می رفت اختصاص به اونجا پیدا می شد، ولی فعلا اختصاص به این داره. اما نائته، شما میگی دیوار سفید، سفید صفت میشه برای دیوار، نائت یعنی نعت دهنده، یعنی صفت دهنده. این رنگ که اختصاص دارد به دیوار، صفتی هم به دیوار میده، به دیوار میشه دیوار سفید. تا حالا دیوار سفید بهش نمیگفتیم، حالا بهش میگیم دیوار سفید. این قیام یعنی اختصاص داشتن، اون هم اختصاصی که نعت دهنده باشد و صفت ساز باشد برای شی. این قالی اختصاص به من داره ولی صفتی به من نمیده. حالا شاید بعضی صفاتی دورو بده، مثلا بگن مالک قالی، این صفت مالک قالی رو مثلا بر من درست کنه. حالا این تازه این صفت میشه صفت اعتباری، صفت واقعی نیست. حالا کار نداریم، ممکن اینم مثال این که مثلا بگن اختصاص نائت، مالکیتم بگید آرزه بر منه، میگه آرزه، اون اشکال نداره. مثال در مثال مناقشه نکنید. هر جا اختصاص نائت باشه قیام هست. این رنگ قائم به دیوار است، یعنی اختصاص دارد به دیوار اولند، صفت دهنده به دیوار است ثانیاً. این میشه معنی قیام. پس قیام یا به معنی اختصاص نائته یا به معنی تبعیت در تحیزه. وقتی میگم این رنگ قائم است، یعنی مختص است و نائت، یا یعنی تابع در تحیز است. روشن مطلب. و معنی قیام به غیر، اختصاص داشتن به غیر و نعت دادن به غیر است، این یک. یا تبعیت در تحیز است، یعنی در تحیز تابع غیر است، این دو. ولاول هو صحیح، کدوم یکی از این دو معنا برای قیام صحیحه؟ ایشون ادعا میکنه که اولی صحیحه، حسرم میکنه اولی صحیح، دومی صحیح نیست. چرا؟ میگه بحثش بعدن میاد. کما ستعرفه، حاشیه داره، فی بحث امتناع قیام العرض بالعرض، اونجایی که میگیم عرض نمیتواند به عرض قائم باشد بلکه عرض باید به جوهر قائم باشد، اونجا بیان میکنیم که قیام به معنای اختصاص نائت هست و به معنای تبعیت فی تحیز نیست. حالا این طلبمون که اونجا مطرح کنیم. و قال بعض الاشاعره، این که ایشون گفت هذا هو المختار، یعنی کأنه یه تعریف دیگری برای عرض پیش اشاعره هست که من مصنف و شارع انتخابش نمی کنم. مختار یعنی مختار ما، معلوم میشه تعریف دیگری در بین اشاعره رایج بوده که اون دیگه مختار ما نیست و اونو ما قبول نداریم. به اون تعریف الان میخواد اشاره کنه. پس اشاعره دو معنا برای عرض گفتن، یکی همین معنی که خوندین که موجود و قائم و متعیز، و این معنی مختار بود. یکی هم معنی که الان میخوام بخونی و ردش کنی. بعض اشاعره گفتن که عرض آن است که صفت باشد لغیرهی. دو تا قید آوردن، یکی ماکان از صفتن، دوم لغیرهی. عرض رو تفسیر کردن به صفت. ایشون می فرماد که این تعریف دو تا اشکال داره، دو تا نقض برش وارد میشه. یکی این که صفتی پیدا می کنیم که عرض نیست. شما عرض رو تعریف کردین به صفت، یعنی تساوی بین عرض و صفت قائل شدید، گفتید عرض صفت هست، ما پیدا میکنیم چیزی را که صفت هست عرض نیست. و باز پیدا میکنیم چیز دیگری رو که باز هم صفت هست عرض نیست. این تعریف شما مانع اغیار نیست. دو تا غیر به دست آوردیم که هیچکدومشون عرض نیستند، غیر عرضند، ولی تعریف شما شاملش میشه، نباید شامل بشه. شما آنچه را که صفت غیر عرض میدانید. ما دو تا صفت پیدا میکنیم که صفت هستند ولی عرض نیستند، یعنی غیر عرضند، و تعریف شما شامل این دو تا غیر میشه. پس تعریف مانع اغیار نیست، اغیار رو بیرون نکرد. یکی از اون دو قسم صفت، صفات سلبی است. صفات سلبی صفت هستند مثل اعما ولی عارض نیستند. عرض موجوده، صفت سلبی که موجود نیست، پس نمیتونه عرض باشه. دوم صفات الهی، صفت هستند ولی عارض نیستند. پس دو تا صفت پیدا کردیم که عارض نیستند. شما باید تعریف رو جوری میابردید که اونایی که عارض نیستند بیرون برند، ولی شما دو چیزی رو که عارض نیستن تو تعریفتون آوردید، پس تعریفتون دو تا غیر عرض رو شامل شد، یعنی تعریف مانع اغیار نشد. روشن مطلب؟ بله؟ چی؟ موجودیت برای موجودات صفته. البته معتزله میگه حاله، معتزله میگه حاله، ما میگیم صفته. بله، اشاعره میگن صفته. بله، موجودیت سوم نیست، موجودیت موجوده. نقص سوم میخواد بیارید؟
بله،
نقص سوم موجودیت هم صفته هم عرضه. موجودیت عرضه، موجودیت عرضه، کیفیته. موجودیت چی گفت عرضه نیست؟ حتی وجود رو میگن عرضه، تا چه رسه موجودیت. موجودیت که مسلم عرضه. و قال بعض الاشاعره العرض ما کان صفتا لغیره. این تعریفشونه، عرض عبارت از امری است که صفت لغیره باشد. خب پس عرض و با صفت دارن مساوی میکنن، در حالی که ما میبینیم صفت دو فرد دیگر رو شامل میشه که عرض شامل اون دو فرد نمیشه. پس دو تا نقض بر این تعریف وارده. لذا میگه وهابه منقوضون، خط بعد میگه و منقوضون ایزن. دو تا نقض برش وارده، دو تا ایراد برش وارده. و منقوضون به صفات سلبیه، فعنه ها یعنی صفات سلبیه مثل اعما، صفت هستن لغیر خودشون اما لیست اعرازن، اعراز نیستند. چرا اعراز نیستند؟ چون اعراز از اقسام موجوده. شما موجود تقسیم میکنید، الموجود و اما واجبان و اما ممکن، این تقسیم اول. دوباره الموجود و الممکن، اما جهران و اما اعراز. عرض از اقسام موجوده، یعنی موجود شما وقتی تقسیم میکنید به عرض میرسید، بنابراین عرض از اقسام موجوده و شامل سلوب نمیشه، در حالی که صفت نه، صفت میتونه سلبی باشه میتونه ایجابی باشه. پس این نقض اول که صفات سلبیه صفت هستند ولی عرض نیستند، تعریف شما شامل اینها میشه در حالی که نباید شامل بشه. و منقوض و نیزن به صفاتی تعالی، و منقوض و نیزن یعنی این تعریف شما به صفات خدا هم نقض میشه که اونام صفات هستن عرض نیستن. ازا قیله به تغایر بین ذات و صفات، اینو توجه کنید، توضیح بدم. در مورد صفات خداوند و ذات خداوند دو قوله، که یک قول دو مرتبه منشعب میشه به دو قول و مجموعه میشه سه قول. یک قول عینیته، صفات خدا عین ذات خدا، اصلا تغایری بینشون نیست. این قول اوله که قول شیعیان و قول فلاسفه است، متکلمین شیعه و فیلسوفه همشون قائلن به عینیت، قائل به غیریت هیچ کدومشون نیستن. قول دوم قول به غیریته، قول به تغایره، یعنی ذات با صفت و یا صفت با ذات متغایرند. تعبیر میکنن از این تغایر به زیادت، میگن صفات زائد بر ذات خداوندند. زائدن یعنی نه عین ذاتند نه جزء ذات، بلکه زائد بر ذاتند یعنی عارض ذاتند. کسانی که غالب زیادت و غالب عروض صفات یا به تعبیری غالب تغایر صفات بازاد شدن دو گروه هستند. یکی اشاعرند که صفات رو زائد بر ذات میدونند، یکی هم کرامیند که اونها صفات رو زائد بر ذات میدونند. منتها با این تفاوت، اشاعره میگن صفات قدیمند و واجبند، اما کرامیه میگن صفات حادثند. صفات الهی رو کرامیه حادث میگیرند و اشاره قدیم میگیرند، ولی هر دو زائد بر ذات حساب میکنند. پس در مجموع سه قول داشتیم: یک قول به عدم تغایر ذات صفات، یعنی قول به عینیت. قول دوم به تغایر صفات با ذات به شرطی که صفات قدیم باشند. قول سوم قول به تغایر صفات با ذات به شرطی که صفات حادث باشند. این سه قول داریم. اگر قائل به عینیت شدیم، اگر قائل شدیم که صفات خدا عین ذات خدا هست، تعریف رو دقت کنید: العرض ما کان صفتا لغیره. عرض صفت غیر خودشه. اگر ما صفات الهی رو مقایره با ذات الهی نگرفتیم، اصلا این صفات الهی غیر نمیشند، با کلمه لغیرهی خارج میشند، با کلمه لغیرهی خارج میشند. پس بنابر قول شیعه صفات خدا عرض نیستند. چرا؟ چون که غیر نیستند. اما اگر ما قائل به زیادت صفات بر ذات شدیم، صفات میشن غیر، با کلمه لغیری خارج نمیشن. چجوری باید خارجشون کنیم؟ یعنی چی کار کنیم؟ با چه قیدی مشخص کنیم که صفات الهی با این که تغایر با ذات دارن عرض نیستن؟ میفهمد به این صورت که عرض از اقسام موجود حادثه یا از اقسام موجود ممکنه. چون اینطور میگیم الموجود اما واجب و اما ممکن، بعد ممکن رو تقسیم میکنیم به جوهر و عرض. پس عرض از اقسام وجود ممکن یا از اقسام وجود حادثه و صفات الهی حادث نیستن. بنابراین عرض نیستند. خب توجه شدید، بنابر قول اشاعره صفات الهی حادث نیستند بلکه قدیمه، بنابر قول کرامیه حادثند. بنابر قول کرامیه خب الان نرس کردیم صفات الهی مغایرند، اولا حادثند، ثانیا پس اونا باید عرض باشند. بنابر قول کرامیه بله، ممکنه بنابر قول کرامیه عرض باشند. ما نمیخوام قول کرامیه رو در اینجا تصحیح کنی. بنابر قول عینیت که قول شیعه است، صفات خداوند عرض نیستن. بنابر قول مغایرت و واجب بودن هم که قول اشاعره است، صفات خدا عرض نیستن و همین اونها کافیه. شما باید تعریفتون تو رو میآوردید که صفات الهی رو خارج کنید، چون صفات الهی معلوم شد عرض نیستن دیگه، یا عینند یا اگرم غیرند حادث یا ممکن نیستند. صفات الهی اینطورند، در حالی که عرض نمیتونه عین باشه، اولا باید غیر باشه، اگر غیرم شد باید حادث باشه، باید ممکن باشه، در حالی که صفات خدا حادث یا ممکن نیستند. پس صفات خدا ناقض این تعریف شما. شما عرض رو عبارت گرفتید از صفت لغیره، صفات الهی یا لغیره نیستند یا ارچدن حادث نیستند، در هر صورت عرض نیستند. پس در تعریف شما صفات الهی آمد ولی عرض نشد. و منقوض و نیزن به صفات تعالی اذا قیل به تغایر به این اضافه صفات. ولی اگر قائل به تغایر نشیم به همون قید غیریت صفات الهی رو خارج میکنیم. اما اگر قائل به تغایر شدیم صفت خدا صفت لغیره میشود ولی عرض نمیشود. من اینو خوب توضیح ندادم، دو مرتبه توضیح میدم، یه جاشو اشتباه گفتم، اصلاح میکنم. اگر قائل به تغایر نشیم صفات الهی عرض نیستند، ولی اگر قائل به تغایر بشیم بنابر تعریف شما صفات الهی عرض میشوند در حالی که باید عرض نباشند. این درستشه. بنابر قول شیعه که تغایر رو بین صفات و ذات قائل نیست، صفات الهی عرض نیستند، اصلا داخل در تعریف نمیشند، نقضی بر تعریف وارد نمیشه. اما اگر قائل به زیادت صفات لذات شدیم صفات میشن مغایر، مغایر که شدند داخل میشن در صفت لغیره در حالی که عرض نیستند. پس داخل در تعریف عرض میشن و تعریف عرض مانع اغیار نمیشه. یعنی عرض شامل این صفات الهی میشه در حالی که صفات الهی غیر عرضند، تعریف شامل غیر شده. روشن دیگه مطلب؟ نه، اون بحث حدوث و امکان اینا که گفتم اونو نمیگفتم بهتر بود، ولی بحث حدوث اینا رو گفتم نباید میگفتم. اینطوره، بنابر قول به این که صفات خدا مغایر ذاتند، صفات خدا تو تعریف داخلند در حالی که عرض نیستند، تو تعریف عرض داخلند ولی عرض نیستند. اما بنابر قول شیعه که اصلا عینیت قائل نیست، اصلا صفات الهی تو این تعریف داخل نیست چون غیر نیستند. پس اگه تو تعریف داخل نشد میتونیم بگیم عرض هم نیست دیگه، اشکالی بر تعریف عرض وارد نمیشه چون این تعریف شامل صفات الهی بنابر قول به عینیت نمیشه تا بگید که تعریف مانع اغیار نشد. اصلا شامل صفات نمیشه، شامل صفات الهی نمیشه تا صفات الهی ناقض این تعریف بشند. روشن مطلب چی هست میکنم؟
صفات الهی در
نه عرض نیستن یه مطلب دیگه است. اون من توضیح ندادم چرا؟ چرا صفات الهی عرض نیستن؟ اصلا ما به طور کلی ادعا داشتیم که صفات الهی عرض نیستن، چون عرض نه، چون عرض حلول میکنه در محل و حال و محل مجموعا میشن مرکب و خدا مرکب نیست. اصلا خدا عرض نداره. چون بخواد عرض داشته باشه معناش اینه که حال فعل محل داره، ذاتش میشه محل. جوهر نیست. حالا ممکنه بگید خدا جوهر نیست، باز اون وقت برای جوهر نبودنش باید دلیل بیارید، اشکالی نداره به این جوهر نیست. جوهر نیست پس عرض هم ندارد، چون جوهر است که عرض دارد. اگه بگیم فقط جوهر عرض داره، چون ظاهرش هم همینه، جوهر فقط عرض داره و خداوند جوهر نیست پس عرض نداره. ولی این تعریف، این توضیح که من عرض کردم این بود که هر عرضی محل میخواد. اگر خدا عرض داشته باشه این عرضش باید محل داشته باشه، محلی جز ذات نیست. پس ذات خدا میشه محل، اون عرض میشه حال و خدا میشه مرکب من الحال و المحل و ترکیب در خدا باطله. این تعریف عرض بود. بنابر قول اشاعره دو تعریف داشتن، توجه شدید؟ یه تعریف رو پذیرفتیم یه تعریف رو رد کردیم. تعریف بنابر قول معتزله و بنابر قول فلاسفه بماند برای جلسه بعد ان شاء الله.